خب حالا اینجا شهید مطهری میگن ارمغان و محصول زندگانی مادی و اجتماعی شما تجاوز و ستم و استثمار نسبت به همه، در حالی که قرآن چی میگه؟ از طرف دیگر همین زندگانی مادی مایه حیات و رشد و تکامل فردی و اجتماعی شماست. یعنی اون نگاه فاسد الان کاری کرده که زندگی آدم ها شده یا تجاوز و تعدی یا ستم به هم یا استثمار، یعنی بهره کشی از اون زحمتی که یک مجموعه دیگه، یک مردم دیگه، یک سرزمین دیگه به بار آوردن. این منشوریه که این کشورها با ادعای اینکه میتونن انسانها رو به رشد و موفقیت برسونن، این محصول تفکر اونهاست، در حالی که تفکر قرآن میگه که همین دنیا میتونه بستر و شرایط رشد و تکامل و تعالی شما رو فراهم کنه. این سوره یونس آیه 23 بود. آیه بعدیش آیه 24 میفرماید که انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام. خب ما اینجا ترجمه این آیه رو به قرآن رجوع میکنیم چون ترجمهش رو ننوشته. سوره یونس آیه 24. مثل زندگی دنیا همانند آبی است که از آسمان نازل کرده ایم که در پی آن گیاهان گوناگون زمین که مردم و چهار پایان از آن میخورند میروید و در هم فرو میرود تا زمانی که زمین زیبایی خود را یافته و آراسته گردید و اهل آن مطمئن شدند که میتوانند بی هیچ مانعی از آن بهرمند گردند. و حالا ادامه آیه که ما الان تا همین جا اکتفا میکنیم. از رو میخونم. پس حال که این زندگانی اجتماعی دنیا برای شما آمیخته و معجونی است از تکامل و تجاوز، برای آن که ظلم و تجاوز فرصت رشد و توسعه نیابد، راه چاره و داروی درد شما این است که با ایمان کامل به وحدت و حکومت حق با گذشت و جانبازی پیوسته و مادام العمر علیه حاکمیت مال و خودپرستی ها در حال قیام و حرب بر دوش باشید. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب حالا میگه این آموزشی که حق به ما داده، این دستورالعمل ها، این فرامین، این هم دستورالعمل ها و روش هایی که انسان هایی برای انسان های دیگه نوشتن و وضعیت رو داریم میبینیم خروجش چی بوده. حالا برای اینکه حق حاکم بشه و باطل از میان بره، یک کسانی باید بیان بر اساس اون ایمان قلبی که دارن و تربیتی که داشتن، یعنی تربیتی که کردن خودشون رو، بیان با گذشت و فداکاری و جانبازی با نثار مال و جان و زندگی خودشون بر اساس یه وجدان مشترک و یه درد مشترک همه رو در یک خط قرار بدن که علیه ظلم و سردمداران ظلم قیام کنن. و این همون بستر و زمین سازی ظهور هست و تحقق ظهور که دنیا به دست منجی عالم بشریت مهدی موعود به اعتقاد موثقی که برای ما هست از ظالم پاکسازی بشه و به دست مظلومین و مستضعفین جهان برسه انشاءالله. و بدین ترتیب بنای ملیت شما و عامل سازنده وجدان مشترک در شما ایمان به خدا و جهاد شما، یعنی درد مشترکی که اثر عملی یافته و به مرحله قیام و فدای نفس رسیده است، خواهد بود. والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فاولئک منکم. این آیه سوره انفال آیه شماره 75 هست. البته آیه قبلی هم ترجمهش رو نخوندم. سوره مبارکه صف آیات 10 و 11 بود که بسیار زیباست. میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک رهایی میبخشند؟ به خدا و پیامبرش ایمان آورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید. این برای شما از هر چیز بهتر است اگر بدانید. و آیه بعدی که سوره انفال هست، آیه شریفه 75 که میفرماید و کسانی که بعدن ایمان آوردند و هجرت کردند و همراه شما جهاد نمودند از شما هستند و خویشاوندان نسبت به یکدیگر در احکامی که خداوند مقرر داشته از دیگران سزاوارترند. خداوند به هر چیزی داناست. از رو میخونم. شما به سرگذشت امتها و ملتهای گذشته و حال مراجعه کنید. آنها هر چه بودند و شدند حاصل کار و مکتسبات فردی و اجتماعی آنها بوده و شما نیز ای مسلمانان مشغول همین قانون هستیم. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. این آیه 134 سوره بقره هست. می فرماید آنها امتی بودند که در گذشتند. اعمال آنان مربوط به خودشان بود و اعمال شما نیز مربوط به خود شماست و شما مسئول اعمال آنها نخواهید بود. از رو می خونم. و بالاخره سرنوشت شما انسانها در گروه تلاش و کوششی است که برای تعالی به سوی پروردگارتان که مظهر اعلای حق و عدالت و خلاق نیکی ها و زیبایی هاست می کنید و مسلماً پس از تلاش است که به دیدار او نائل می شوید. یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدحاً فملاقی. خب این هم که آیه معروف سوره انشقاق هست، آیه شماره 6 می فرماید که ای انسان تو با تلاش و رنج به سوی پروردگارت می روی و او را ملاقات خواهی کرد. در واقع توضیح می دن که همه ی انسان ها چه ایمان داشته باشند چه نداشته باشند، زندگی اینجا تلاش توأم با رنجه. چون اصلا تلاش توش رنج میاد، سختی کشیدن، بیخوابی کشیدن، زیاد فعالیت کردن، مدیریت برنامه‌ریزی، از خوشی ها زدن. و این برای انسان تعریف شده و به این شکل دنیا ساخته شده. حالا ما ببینیم این رنج و تلاشمون تو چه عرصه ای خواهد بود. یه سری ها رنج و تلاش میکشن ولی در مسیر باطل تا عمرشون به پایان برسه، تا ملاقات خدا. یه سری ها هم این رنج و سختی و تلاش و کوشششون همه در مسیر حق و حقیقت، در جلب رضای خدا و با دریافت امدادهای غیبی الهی طی میشه و میگذره. ملت‌های اسلامی گوناگونی که این همه از هم جدایند، به لحاظ داعیه و جهانبینی تحت تعلیم و تلقین چنین آموزش‌هایی هستند و این خود فرهنگ مشترک این مردم را می‌سازد و همین فرهنگ اسلامی و توحیدی برای آنها قهرمانان و شهدایی تربیت کرده و خاطره‌ها و حماسه‌هایی به جا گذارده است که مجموعاً در بافت وجدان مشترک و اسلامیان ها نقش مهم می دارد. در قرن اول هجری، اصول و دایه های توحیدی و اسلامی آنچنان آشکار و روشن به مردم ابلاغ گردید که تمام مردم متمدن آن روزگار با جان و وجدان خیش پذیرای آنها شدند و به زودی یک ملت مشترک یا بین الملل اسلامی به وجود آمد. ولی این وحدت به زودی به تفرقه بدل شد، چرا که سررشته داران آن زمان نخواستند یا نتوانستند مفاهیم واقعی دایه های اسلامی را درک کنند. از بین الملل اسلامی به عنوان یک امپراتوری و خلافت عربی برداشت شد و این مخالف صریح اصول اسلامی بود. به همین جهت وحدت به دست آمده به زودی شکست خورد و به دنبال آن تحولات و ضعف ها و انحرافات دیگری پدید آمد، تا آنکه مسلمین به تدریج به خواب رفتند. خب دیگه بخشای غم‌انگیز مسئله از اینجا شروع میشه که اون ظهور اسلام و اینکه یک حرف مشترک، درد مشترک و یک موضوع مشترک که همه در مسئله تعالی انسان بود و تشویق و تأیید کارهای خوب مثل کسب علم، باعث شد که تمدن اسلامی شکل بگیره که زبان علمی روز دنیا عربی بشه، به خاطر اینکه زبان قرآن بود، به خاطر اینکه زبان مهد ظهور یه همچین اندیشه و عقیده‌ای بود و کم کم کشورهای مختلف بپیوندند و اسلامی بشن و دانشمندان مختلف معروف جهان که همچنان شبیهشون نیست در کشورهای مختلف تمدن اسلامی پرورش پیدا کنند، مثل خواجه نصیرالدین ها، ابو علی سینا ها و شخصیت های مختلف مثل جابر ابن حیان، رازی و شخصیت هایی که در طول تاریخ از شعرا مثل حافظ، سعدی، مولوی تو هر حوزه‌ای ما میبینیم که شخصیت های خیلی بنام و مؤثری تربیت میشن، تا شهدای بزرگ، تا انسان های عارف، عالم بزرگ. ولی یواش یواش این جامعه بین المللی اسلامی که ملل مختلف به لحاظ سرزمینی و به لحاظ نژادی و جغرافیایی همه رو هم داستان کرده بود و با هم متحد شده بودند، یواش یواش از باز تعریف درست واژگان به دست انسانهایی که در مسیر حق نبودند و این تعاریف رو وارد انحراف کردند، یواش یواش نگاه ها این شد که ما عربیم، شما عجمید، اینها بگن ما پارسیم، شما تازی هستیم و هی این جنگ های ما برتریم، شما پسترید، باعث شد دقیقا با همون خصیصه‌ای که شیطان داشت، با اون القاء غرور و تکبر، فاصله ها ایجاد بشه، جنگ ها در بگیره، اختلاف ها، و اصلا این تمدن یواش یواش فروپاشی بشه از درون تا کامل به خواب رفتن مسلمی که ما دیگه در تاریخ داریم دیگه. یه دوره‌ای شد که همه چیز دیگه راکت شد دیگه، حتی دانشمندان هم زندگی مناسبی نداشتن، شعرای ما، شخصیت‌های مختلف علمی ما دیده نمی‌شدن، ارزش نداشتن، حرمت نداشتن، و باز کسانی سر قدرت اومدن که همه فکرشون کسب شهرت و قدرت و ثروت و سیستم‌های متفاوتی شکل گرفت به نام پادشاهی که بود به نوعی دوباره شکل گرفت که باز در رأس اون خیلی ها دیگه حقیقتا دنبال تعالی انسان ها و مردمان سرزمین خودشون نبودن و همه فکرشون حفظ قدرت و ثروتی که به دست آورده بودن بود. از رو میخونم: همزمان با این خواب غرب مسیحی بیدار میشد. با استفاده های سرشار از سنت های اجتماعی و فرهنگی و علمی اسلامی غرب تمدن خود را بنا نهاد. تمدنی که صرف نظر از استفاده های علمی از سنت های اسلامی، از مایه های دنیا پرستانه و ثروت و تجاوز و حکومت دنیا نشأت می گرفت. از چندین قرن پیش دنیای اسلام مورد هجوم و بهره‌کشی دشمنان غربی قرار گرفت. نخست به هستی فرهنگی و اخلاقی و مذهبی آنها دست برد زد و سپس منابع مادی و اقتصادیشان را به یغما برد. آن خواب دیرینه و این هجوم استعمار ملت‌های اسلامی را روز به روز اسیرتر و خودباخته‌تر ساخت. خب، آیا همه اون ضعف و به خواب رفتن به دلیل این اختلاف‌های درونی و داخلی بود و فراموش کردن دستورات و فرامین اصلی؟ نه. در تاریخ داریم که نزدیک 500 سال غربی ها که قرون وسطا رو تجربه کردن که توش فقط کشتن و غارت کردن و جنایت های عجیب غریب هست بین خودشون در مرزها و سرزمین های خودشون، بیدار شدن، با تمدن اسلامی مواجه شدن که در اون کشور گشایی ها به اسپانیا و فرانسه و آلمان امروزی به نزدیکی همه این مرزها رسیده بود، به خودشون اومدن و شروع کردن کتابهای علمی دانشمندان رو گرفتن و به لاتین ترجمه کردن. یعنی این 500 سال طول میکشه این ترجمه علم به زبان لاتین و یواش یواش اونها چشمشون به علم و زندگی و فرهنگی که بر اساس همین فرامین اسلامی دعوت به نظم، برنامه، تلاش، پشکار، تفکر کردن و جدیت در کار بود، بر اساس اینها ورق رو برگردوندن و البته چون فرهنگ درونی خودشون الهی و منطبق بر انسانیت نبود، متاسفانه همه اینها همراه با جنایت و هجوم و بهره‌کشی و استعمار و استثمار هم بود. دیگه به تاریخ خودشون پرواضح هست که شروع کردن به غارت کشورهایی که شناسایی میکردن که سرزمینهایی پر از نعمت، پر از منابع طبیعی بودند و برای اینکه اون قدرت ترسیم شده در ذهنشون رو به دست بیارن، شروع کردن به تخلیه کردن اون منابع و انتقالش به سرزمینهای خودشون با نمایشی از متمدنتر بودن، پیشرفته تر بودن و دانشمندتر بودن خودشون نسبت به این سرزمین ها. و این باعث شد که این ملت ها ضربه اول رو هم که خورده بودن، ضربه دوم رو بیشتر بخورن، بیشتر اعتماد به نفسشون رو از دست بدن و احساس عقب ماندگی بهشون دست بده، بیشتر خود باخته بشن و بیشتر پذیرای تحت این ظلم بودن برن. اینک قریب یک قرن است که تحولات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جهان تکان و بیدار باش مجددی به ملت ها داده است. آنها از یک طرف با بینشی جدید به توحید و اسلام و داعیه های آن نگریستند و یک دنیا حقایق نوین کشف کردند و از جانب دیگر مشاهده وضع موجود مسلمین و تفرقه ها و محرومیت ها و عقب ماندگی ها درد و طلب نوینی در این مردم ایجاد کرده و می کنند. از طرف دیگر ما شاهد جوششی و حرکتی در کشورهای اسلامی اسیر هستیم. شعارها و داعیه های توحیدی و آزادی بخش اسلام نه تنها مسلمین بلکه هر قوم ستم کشیده دیگر را که با این تعالیم آشنایی میابند به جنبش و پویایی در میابرد. در کشورهای آفریقایی نوبنیاد و نیز در کشورهای عربی تحت استعمار اسلام به صورت ایدئولوژی نهضت و قیام محرومین در آمده است. تمدن غرب نیز که از قرنها پیش در خفا و علن با اسلام می جنگد، با مشاهده این پدیده به جنب و جوش افتاده است. یعنی غرب بورژوا و استعمارگر با بلوک شرق مارکسیست از در همزیستی مسالمت آمیز در می آید و از جانب دیگر با اتحاد ذاتی با صهیونیسم دولتی در قلب ملل اسلامی ایجاد می کند و نیز در تلاش برای به دست آوردن دل پیروان ادیان دیگر چون بودایان و زرتشتیان و غیره می باشد. اکنون چنین به نظر می رسد که غرب مشغول تجهیز و اتحاد تمام قوای ضد اسلام و ضد عدالت علیه اسلام و مسلمین است. به همین جهت دم به دم و از اطراف و اکناف توطئه‌ها و اقداماتی است که برای تضعیف اثر شعارها و تعالیم اسلامی کشف می‌کنیم. مجموع این توطئه‌ها و اتحادها موجب تقویت حس درد مشترک در میان مسلمین دردمند می‌شود و بافت وجدان ملی ایشان را تقویت می‌کند. خب این کتاب رو ما می‌دونیم دیگه، بیش از 40 سال ازش گذشته. و در این 40 سال ما دیگه کاملا برامون مشهود شده که چقدر ناراحتن از این که مسلمانان دارن گرایش دوباره پیدا میکنن که به عقب نگاه کنن، به اون داشته هایی که خودشون داشتن و بر اساس اون یک زندگی ارزشمندی رو در گذشته داشتن، دوباره بیان اون شعارها، اون مفاهیم، اون معارف رو احیا کنن و بر اساس اون با فکر مستقل، نه بر اساس تعریف‌های کلاسیک غربی، بر اساس تعریف‌های صحیح و درست، بر اساس معارف الهی بیان بازخوانی کنن و بازسازی کنن هرچه که داشتن و از این طریق این تسلط و این نگاه استعماری که حالت جهانخواری به خودش گرفت به نفع خودشون اون کشورها، این فضا رو بشکنن، از این انحصارگری، از این استثمارگری، از این استعمارگری خارج کنن خودشون رو و چه بسا که حتی تمام اون قدرت‌های کاذب غیر حق رو در هم بشکنن. خب توطئه هایی که تو این سالهای اخیر شده، هم تاریخی هم همین امروز، کاملا دیگه قابل ملاحظه است. مثلا کشوری مثل آمریکا با کشوری مثل شوروی سابق یا الان روسیه همیشه در جنگ و دشمنی بوده، اما وقتی در مواجهه با کشورهای اسلامی، هر کشوری که داره قدرت میگیره چه در شرق چه غرب، اصلا اسلامی هم نباشه قرار بگیره، اینها با هم همفکر و همداستان میشن برای اینکه این اتفاق نیفته که قدرت‌های اونها تضعیف بشه. ولی دیگه شرایط تغییر کرده و هر روز این قدرت از سر ظلم و جنایت ساخته شده داره فروپاشی میشه از درون، و قدرت‌های نوظهور که دارای تمدن و سابقه قبل از این بودن دارن دوباره احیا و بازسازی میشن، که رهبر ایران حرف از تمدن نوین ایرانی اسلامی میزنن. خب ما میبینیم مثلا کشوری که میاد برای اینکه همین کشورهای اسلامی رو از نزدیک کنترل کنه، یک کشور کاذب، یک دولت کاذب، یک رژیم غیر واقعی جعلی رو میاد در یک سرزمین، در دل سرزمین های اسلامی تشکیل میده، که اون رسالتش این باشه که نذاره این کشورها اوج بگیرن و به موفقیت برسن. هرچند خب اونها شکست خوردن و هر روز هم داره این شکست بیشتر و بیشتر میشه، چون از همون محدوده کوچک هم دارن تحت فشار قرار میگیرن و هیچ پیشرفتی نداشتن که بخوان نفوذ کنن به معنی واقعی، سرزمین های دیگر هم تحت حکومت بگیرن، و تمام این حرکت های ضد انسانیشون باعث شده که هی این درد مشترک تو ملیت های مختلف، تو مردم آزادشون، حق طلبشون که خود نگهداری کردن و خودشون رو کنترل کردن، که در مواجهه شستشوی مغزی رسانه های تحت فرمان اونها قرار نگیرن، الان توی موقعیت و جایگاهی هستن که بیدار شدن، هوشیار شدن و هی دارن با همدیگه همفکرتر و متحدتر میشن. از آثار این که تمام تلاششون رو دارن میکنن که اون قدرتی که از اون طریق به دست آوردن از دست نره، به اینجا حتی رسیده که دانشمندان این کشورها که من جمله اونها کشور ما هم هست رو ترور میکنن. یعنی این فجیع ترین حالت ممکنه که صرف نظر از نگاه های سیاسی اقتصادی، یک دانشمند که داره کارهای علمی میکنه رو بیان ترور کنن با این نگاه که این داره باعث پیشرفت اون کشور میشه، و ما تمایل داریم کشورها همه در عدم رشد و وابستگی و احتیاج کامل نسبت به کشورهای مثل ما، یعنی اونها باشن، و هرگز تو شرایطی قرار نگیرن که خودشون به شکل مستقل رشد کنن، بزرگ بشن و صاحب قدرت بشن و اونها تضعیف بشن. خب همه اینا باعث شده که حتی همین ترورها و کشتنها به قول فرمایش حضرت امام، در زمانی که همین شهید مطهری که یکی از دانشمندان بزرگ زمان خودش بود، یک تئوریسین واقعی بود در احیای اندیشه و تفکر اسلامی، رو ترور کردن و امام در پیام شهادتشون فرمودند بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. و الان این بیداریه، یعنی هر ترور، هر کشتن هم هی باعث شده که مردم بیشتری احساس درد مشترک کنن که این سیستم استکبار واقعا داره همه انسانها و انسانیت انسانها رو از بین میبره، و ما باید همه با هم همدست و هم فکر بشیم برای اینکه بر اساس این درد مشترک یه بافت وجدان ملیه که فرا سرزمینی هست رو تشکیل بدیم، که باعث برپایی حکومت حق و نابودی حکومت باطل میشه. در دنیایی که شرق و غرب برای پایان دنیا یک تصویر سیاه، نابودی، فروپاشی و منفی رو ترسیم میکنن، که در فیلم سینمایی هاشون به شکل فیلم های آخر زمانی به شدت ناامید کننده است، ما ملت های معتقدی هستیم به افق روشن آینده، افق ظهور، که اتفاقا پایان دنیا یک پایان بسیار روشن، خوشایند، نابودی باطل و برپایی حکومت حق در سراسر جهان هست. خب این خطهای آخرم بخونیم که این فصل به پایان برسه. مجموع این توطئه ها و اتحاد ها موجب تقویت حس درد مشترک در میان مسلمین دردمند می شود و بافت وجدان ملی ایشان را تقویت می کند. آن بینش و این احساس دردها امروزه رو به پیشرفت و توسعه است و ملیت اسلامی بار دیگر در حال تولد است. ملیتی که از مرزهای قراردادی و اسلافی گذشته و همه مسلمین و حتی همه انسانهای آزاد و یکتاپرست را فرا می گیرد. ملیتی که حاکمیت هر قوم و طبقه و خانواده ای را نفی و انکار می کند و آزادی و رهایی بشر از همه غل و زنجیرهای فکری و اجتماعی و سیاسی و هدایت او به آستان قرب پروردگار عالم اساس و زیربنای آن است. مردانی چون عبدالرحمن کواکبی، سید جمال الدین اسدآبادی، محمد عبدو، نائینی و اقبال و بشیر ابراهیمی پیشروان آن بینش جدید از توحید و اسلام و نخستین احساس کنندگان درد و طلب نوین اسلامی و پایه‌گذاران ملیت جدید توحید بودند. و این ناله اقبال لاهوری است که چون نسیم سحری دلهای خفته و وجدانهای متفرق مسلمین را بیدار می کند و رسالت خدمتگزاری بی‌منت خلق خدا و بشارت آزادی و آزادگی نوع بشر را به یاد آنها می آورد. ای غنچه خوابیده چو نرگس نگران خیز، کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیز. از ناله مرغ سحر، از بانگ اذان خیز، و از گرمی هنگامه آتش نفسان خیز. از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز. دریای تو دریاست که آسوده چو صحراست، دریای تو دریاست که افسون نشد و کاست. بیگانه آشوب و نهنگ است چه دریاست، از سینه چاکش صفت موج روان خیز. از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز. فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ، فریاد شیرینی و پرویزی افرنگ. عالم همه ویرانه ز چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز. از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز. خب تا اینجایی که مطلب رو دنبال کردیم تازه مقدمه بحث بود که در یک نگاه کلی کل داستان ملیت و وضعیتی که در جهان به این شکل تعریف شده رو از زبان شهید مطهری دریافت کردیم. از جلسه آینده تازه وارد فصل اول کتاب خدمات متقابل اسلام ایران میشیم که در بخش اول اون ایران از نظر ملیت ایرانی مورد بررسی قرار میگیره. زیر مجموعه های این بخش با این عناوین هست: ما و اسلام، ملت پرستی در عصر حاضر، واژه ملت، کلمه ملت در اصطلاح امروز فارسی، ملیت از نظر اجتماعی، تعصبات ملی، ناسیونالیسم، مقیاس ملت، انترناسیونالیسم اسلامی، دایه جهان اسلام، مقیاس های اسلامی، اسلام ایرانیان، خدمات ایرانیان به اسلام از کی شروع شد، شکست ایرانیان از مسلمانان، ناراضی بودن مردم، نفوذ آرام و تدریجی، زبان فارسی و مذهب تشیع هست. بحث خیلی جدیتر، دقیقتر و موشکافانه تر از جلسه آینده انشاءالله پیگیری میشه. موفق باشید.